أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته درباره ضرورت آشنایی با دین و احکام دینی بحثمون به اینجا رسید که انسان در حرکتش به سمت آخرت و به سمت بی‌نهایت باید روحش رو طوری تربیت بکنه که این روح با شرایط زیستی ابدیت سازگاری داشته باشه و اونجا بتون تولد سالمی رو داشته باشه. همونطور که یک جنین در رحم مادر باید استعدادهای لازمی رو برای حرکت به سمت دنیا تهیه بکنه و عرض شد که هر حرکتی نیاز به شناخت داره طبق قاعده و هیچ حرکتی نیست به فرموده علی علیه السلام مگر اینکه انسان در انجام اون محتاج به شناخت هستش. ما در حرکت‌های جنینی هم می‌بینیم، در حرکت‌های جنینی شما وقتی شعور حاکم نیست می‌بینید که تولد ناقص در میاد، یعنی وقتی مجموعه بسته شدن نطفه و سیر تحول سلول تخم در رحم مادر تا زمانی که متولد میشه نوزاد اگر با یک نظم هماهنگ و با یک مکانیزم خاص صورت نگیره تولد سالمی هم ما نمیبینیم. اونجا که تولد ناقص هست معلوم هستش که با نظم خاصی انجام نشده. ما از همین سیر از تولدهای ناقص چیو میفهمیم؟ از تولدهای بیمار و ناقص اینو میفهمیم که نوع حرکتی که در رحم باید صورت بگیره تا به تولد سالم منجر بشه نوع حرکت خاصی هستش، یعنی با هر حرکتی تولد سالم امکان نداره. با هر حرکتی، حرکتی که باید تو رحم صورت بگیره توسط سلول تخم، این حرکت به خصوصی است. غذایی که میخواد بخوره غذای به خصوصی است، موادی که از محیط جذب میکنه، رشدی که میکنه، حرکتی که میکنه، همش چی هستش؟ حرکت ویژه هستش. اینجور نیستش که هر تولدی منجر به هر زایمان منجر به تولد سالم بشه، این ممکن نیستش. نمونه هاشم که من اون هفته نشون دوستان دادم، نمیدونم اینجا الان داشته باشم یا نه این عکساشو. بله اینجا هستش این عکسا. مثلا شما الان چند نمونه تولد ناقص رو ببینید روی این صفحه. مثلا تو این صفحه چشم بچه پایین قرار گرفته، بینیش بالا اومده قرار گرفته و نمونه های دیگه هم داریم. ما حالا توی این آلبوم ما هستش، اگر خواستن آخر جلسه ببینن انواع اقسامش هستش که تولد ها. این نشون دهنده این هستش که حرکت موفقی در رحم نبوده. اگر قرار بود هر حرکتی منجر به تولد سالم میشد، ما دیگه چیزی به نام تولد بیمار و ناقص نمیدیدیم. در حرکت به سمت آخرت هم همینطور استش. روح فقط در حرکت‌های بخصوصی با شرایط بخصوصی متولد میشه به جهان آخرت به طور سالم. در غیر اون شرایط چی هستش؟ در غیر اون شرایط بیمار متولد میشه یا ناقص متولد میشه. خب در حرکت به سمت دنیا از عالم رحم چی حاکم هست بر حرکت جنین؟ مقررات خاص. در حرکت روح هم به سمت آخرت چی حاکم هستش؟ مقررات خاص حاکم هست. یعنی روح با مقررات مخصوصی حرکت سالم رو میتونه انجام بده، نه با هر حرکتی دلش خواست. روح انسان در هر حرکتی سالم متولد نمیشه. خب گفتیم دین برای همین آمده، دین برای این آمده که پاسداری بکنه از حرکت صحیح و سالم روح به سمت ابدیت. دین میاد روح رو پاسداری میکنه از قوانین دینی، برای این استش دیگه. اگر قرار بود حرکتی نباشه به سمت ابدیت و یا هر حرکتی منجر به تولد سالم بشه، دیگه قوانین دینی ضرورتی نداشتن. هر کس با هر روشی که دلش میخواد زندگی میکرد، آخرم سالم متولد میشد. در حالی که این گونه نیست، فقط با شرایط خاصی روح متولد به طور صحیح و سالم میشه. راجع به احکام دینی صحبت کردیم که چه ضرورت هایی داره و چه تأثیراتی داره جلسه گذشته، و راجع به علم سلامت صحبت کردیم که ما علمی داریم، مقرراتی داریم، علومی که به صلاح مربوط به جنبه های جسمی و سلامت جسمی هستند، تعبیر ازش به علوم پزشکی، علوم ژنتیکی و مثلا مهندسی ژنتیکی و چیزهای از این قبیل میشه، علوم زیست شناسی و بهداشتی. این علومی هستی مخصوص حفاظت از بدن هستن. ما یک سلسله علوم، یک گروهی از علوم هستن که اونها مخصوص حفاظت از سلامت روح هستن، یعنی روح رو سالم نگه دارن تا درست متولد به آخرت بشه، که مجموعشون رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم که حضرت به سه قسمت تقسیم میکنه، که یکی اصول دین هست، و اصول دین یعنی اصولی که اگر روح اونها رو داشته باشه اصول تولد سالم رو داره، اصول تولد سالم رو داره اگر اونها رو داشته باشه. که عرض کردیم در مذهب ما 5 تا هستش: ما توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد هستش. در مورد ضرورت دونستن اینها صحبت کردیم که اگر انسان اینها رو ندونه، عوض خوب باید بدونه که راجع به توحید مشکل نداشته باشه، و راجع به نبوت همینطور، در مورد عدالت خدا، در باره امامت و معاد. امشب بحثمون راجع به این هستش که نقش دونستن اینها چی هستش. در تو با اخلاق و احکام هم انشالله صحبت خواهیم کرد. ببینید مثلا نوع زندگی انسان، نوع ارتباطی که انسان برقرار میکنه با موجودات، احساسی هم که حتی در زندگیش میکنه، اینها بسته به نوع جهانبینی انسان داره. نوع جهانبینی انسان یعنی بسته میده که انسان جهان رو و خودش رو چگونه ببینه. خیلی مهم است این در زندگی، که انسان تفسیری که از خودش میکنه و از جهان میکنه چه نوع تفسیری باشه. وقتی کسی قائل به خداوند شد، بعد این رو که عرض کنم قبل از توضیح بدم، در اصول دین مهمترین اصل از 5 اصل اصل توحید هستش. اگر کسی معتقد به توحید شد، خود به خود اعتقاد به توحید الزام آور هست، اعتقاد به نبوت، عدالت، امامت و معاد. شما هیچ وقت نمیتونید مبدع رو قائل باشید در حالی که معاد رو قائل نباشید. اصلا اعتقاد به مبدأ خود به خود اعتقاد به معاد هم خواهد بود. من وقتی اعتقاد داشتم به این که خداوندی منو خلق کرده، این خداوند قادر هست و نیازی نداره، بی نیاز مطلق هستش، تأثیر داره تو زندگی من وقتی یه همچین دیدگاهی داشته باشم. این خدا منو خلق کرده، این خدا حاکم بر نظام خلقت هستش، چون نیازی نداره عادل هستش، عدالت رو، چون عدل انما یحتاج و الى ظلم از ضعیف، حضرت سجاد علیه السلام، ضعیف هست که محتاج ظلم کردن هست. اما کسی که هیچ نیازی نداره، چون نیازی نداره لذا ظلمی هم صورت نمیگیره از ناحیه رو، چون نیازی نداره، بی نیاز مطلق هستش. خدایی دارم که قادر هست، مهربان هست، عادل هست، هرگز ظلم نمی کنه، من خلق کرده، پشتیبان من هستش در کارها، میتونم بهش تکیه بکنم، از او میتونم کمک بخوام. اصلا وقتی سوال پیش میاد که خدا من خلق کرده، من دارم خب نظام خلقتم میبینم دیگه، میبینم که جمادات هدف دارن، جمادات در حرکتشون هدف دارن، یعنی نقطه شروع دارن، نقطه نهایت دارن. کربن رو میبینم که در دل کوه، در معادن، با گذشت هزاران سال تبدیل مثلا به الماس میشه. موجودات دیگه دارم اینو حرکت تکاملی دارن. گیاهان رو میبینم حرکت تکاملی دارن. حیوانات هم اینو حرکت تکان میدن. این سوال خود به خود برای من اصلا پیش میاد که ای خدا که منو خلق کردی، منی که حاکم بر جهان کردی، انسانی که تصرف در طبیعت میکنه، طبیعت رو به استخدام خودش در آورده، تو چطور ممکن استش که برای جمادات، برای گیاهان، برای حیوانات هدف قرار داده باشی در خلقتشون، برای منی که اشرف هستم هدف قرار نداده باشی؟ منو برای چی خلق کردی؟ این سوال پیش میاد دیگه. من برای چی زنده هستم؟ برای چی خلق شدم؟ بعد نیاز به این خدا، من خود به خود این نیاز به خداوند، بدون اینکه شما حتی نیازی به ارتباطی با انبیا، مثلا انبیا رو مطرح نمی کنیم یا دین، مسئله گرایش به خداوند تبارک و تعالی در طول تاریخ مطرح بوده. مصادیق مختلف بوده ها، شما از تاریخی که ثبت شده 2000-3000 سال پیش ثبت شده، بلکه خیلی بیشتر، اونهایی که به صورت باستانی الان کشف شده، آثار باستانی نشون میدن که مردم همیشه یک عنصر در زندگیشون بوده و اون عنصر پرستش بوده، پرستش یک قدرت مافوق، یعنی همیشه این وجود داشته، همیشه. یعنی انسان جدای از این که پیغمبری باش تماس بگیره یا تماس نگیره، این اعتقاد رو داره که در وجودش هست، این نیاز هست، نیاز به یک مافوق، یک تکیهگاه وجود داشته. شما میبینید عنصر پرستش رو در هیچ برهه‌ای از تاریخ نمیتونید کم بکنید. بت پرستی، ستاره پرستی، خورشید پرستی، گاو پرستی، سنگ پرستی، ببینید تو آثاری که الان باستان شناسا کشف میکنن تو غارهاشون چه چیزایی هست. اعتقاد به معاد، حتی فراعنه، شما فراعنه‌ای که ادعای خدایی می‌کردن وقتی می‌خواستن ببینن خودشون قائل به قیامت بودن. لذا توی سنگ چیزاشون که نگاه می‌کنید، قبرهای فراعنه که کشف شده، می‌بینید که اینها با فراعنه مثلا عده زیادی رو دفن می‌کردن با فراعنه. می‌گفتن اینا سربازاش باشن اون دنیا به دردش می‌خورن. شتر و اسب و نمی‌دونم غذا، مواد غذایی و یه عالم چیز براشون می‌داشتن. اگه این اعتقاد نیست که اینا اون دنیا نیاز داره، چرا باید اینا رو دفن کنن؟ باش خود به خود بود. این الان در دیدگاه ما صحبت از معاد میکنیم، بهش نظم میدیم، شکل میدیم، قانونمندش میکنیم، اما این وجود داشته همیشه. چرا دفن میکردن؟ این سوال پیش میاد، در چند هزار سال پیش چرا دفن میکردن؟ دفن میکردن در قبرهای زیادی مسئله بوده که با شخص یه قضا دفن میکردن، اسلحه میذاشتن باش که نیازش پیش نیاز پیدا میکنه، با اینکه همه میدونستن بعد از این مدت این بدن میپوسه، اما باز دفن میکردن. این چه حکمتی داشته؟ یعنی اعتقاد به مبدا و معاد تو هیچ تاریخی از انسان جدا نبوده، این وجود داشته. احساس نیازش به این هستش، به یک قدرت مافوق تکیه بکنه، به یک خدا. حالا اگه این نباشه چی هست؟ وقتی اینو شما از زندگی برداشتید، خدایی که خالق من هست و عادل هست و حق منو میگیره، وقتی اینو برداشتید واقع میشه چی؟ شما تو دنیا تکیگاه دیگه ندارید. اینو اضافه کنید به صفت بی‌نهایت طلبی انسان و لذت طلبی انسان، رفاه طلبی انسان، ببینید که انسانی که لذت طلب هست، رفاه طلب هست و هر کمیشم در حد بی‌نهایت میخواد، قدرت طلب هست، اعتقاد به مبدأی نداشته باشه، به یک ماورایی نداشته باشه، این توی دنیا تکیه‌گاهش دیگه از خدا میاد متوجه چی میشه؟ متوجه خودش میشه. یعنی انسان دیگه تکیه‌گاهی ماورای طبیعت نداره، تکیه‌گاهش خودش هست. وقتی تکیه‌گاهش خودش شد، هر کسی تلاش میکنه که چیکار بکنه؟ که قدرت بیشتر، رفاه بیشتر، ثروت بیشتر، لذت بیشتر تحصیل بکنه. و چون در اینجا تعارض منافع بین انسان‌ها، یه عده باید چی بشن؟ فدا بشن. یه عده مظلوم میشن، یه عده ظالم. لذا تمام نظام جهان میشه نظام گرگومیشی. این تفسیر است. وقتی که من از نظر روانی امنیت ندارم تو جامعه خودم، امنیت ندارم، هر کی باید گرگی باشه تا نخورنش، یک سره باید مراقب باشه نخورن. گرگا هم اینجوری هم، گرگا وقتی خودشون گرسنه‌شون میشه، یکیشون خوابش ببره همه میریزن سرش میخورنش. مثل این ابرقدرت ها، دیدید خصوصیاتشون رو جان شیران و سگان از هم جداست. منتظر اصلا یکی ضعیف بشه میبرنش میدرنش. این روسیه رو دید باشه کردن غرب، روسیه ابرقدرت رو، شوروی ابرقدرت رو چه بلایی به سرش آوردن کشور غربی، به دریوزگی و بدبختی و فلاکت و ذلت کشوندنش، همه جا هم دست از سرش بر نمیدن. تاریخ نمونه فراوان است، مطالعه کن. وقتی اینجوری شد زندگی، من تو زندگی چی هستم؟ تکیه‌گاه که ندارم، که کسی ندارم بهش پناه ببرم. مفهوم عدالت مفهوم پوچی هستش، فقط یه به صورت یه چیز آرمانی میمونه، مثل آزادی که مسئله آرمانی الان مونده در طول تاریخ و هرگز تحقق واقعی پیدا نکرده، مثل امنیت، مثل عدالت اجتماعی. بگذرم از کشور خودمون که برکت نظام اسلامی ما الان مزه امنیت رو میچشیم، تا حدود زیادی مزه آزادی رو چشیدیم. شما سابقه نداشته اصلا تو هیچ جای دنیا بعد از زمان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و یه چند ماهی از حکومت امیرالمومنین علیه السلام، اصلا نداشتید شما وضعیت زندگی به این نه که شخص آزاد بشه به معنای واقعیش. الان تو این نظام شخص وای میشه تو خیابون راست راست به رهبر و رئیس جمهور و وزرا و وکلا هر چی دلش میخواد میگه، هیچ کسی کاری بهش نمیکنه. تو روزنامه که تو همین با بودجه خود همین دولت چاپ میشه، به خود دولت انتقادهای شدید میکنن، هیچ کسی نمیگه، همه آزاد. به این صورت هر چی دلش بخواد مینویسه، هر چی دلش بخواد میگه. امنیتی که الان ما داریم، امنیتی الان ما داریم، شما ببینید که مثلا کشورهایی که همه کشت مرده شونن که یه روز اونجا زندگی کنن، مثل مثلا امریکا، پای تخت جنایت نامیده شده حکومت پای تختش. دی آمارو تو این شبا داره میگه، دی اخبار نگاه کنید، چند سال شما مطالعه کنید برگرد میره که اینجوری هست وضعیت کشور دیگه. امنیت نیست. این شما نمیتونی مطمئن بشی امروز خونه میای بیرون، حالا حوادث طبیعی بگذاریم، حوادث غیر طبیعی مطمئن نیستی ابی نبرد، اما اونجا نه ناموست، نه مالت، نه خودت، هیچ کدی. این چیزی هستش که بشر داره وقتی جدا میشه از خدا. اما وقتی من اعتقاد به خدایی دارم که مبدع هست، من اون موقع چی میشه وضعیت زندگیم؟ من میدونم که اولا خب حالا طبق آموزش انبیا به ما میدن که در مقابل ظلم سر تعظیم فرود نمیاد، اون به جای خودش، بحث جای خودش. اما این هستش که من میدونم کسی هست که انتقام منو بگیره، و وقتی میدونم که این دنیا محدودیت داره، خود به خود قائل میشم به چی؟ قائل میشم که این خداوند تبارک و تعالی جایی هست که انتقام منو بگیره، حق مظلومین از ظالما بگیره. آخه مگه میشه خدای عادلی وجود داشته باشه بعد امریکا آزاد بشه هر کاری دلش بخواد بکنه؟ بعد آدم از آب تکون نخوره، صدام هر کاری دلش خواست بکنه، بمب شیمیایی بندازه 5000 نفر رو تو حلب چه بکشه، کسی مثلا چکش هم نگزه، اون رژیم ستم شایی با اون وضعیت، بعد خدا هم همینجوری باشه نگاه بکنه، میشه اصلا همین چیز به خدا میچسبه؟ خود به خود اصلا انسان وقتی اعتقاد به خدا داره، خود به خود انتظار اعتقاد به عدالت به خدا هم داره، اعتقاد به مبدع داره، اعتقاد به معاد داره، اعتقاد پیدا میکنه این خدا به هر حال در یه جا باید حق منو بگیره. اینجاست که انسان آرامش پیدا میکنه در زندگیش، تیشگاه داره، ملجا داره. که هر حال بحث دعا بحث مفصلی است، چون باید مطالعه کنید کتابی که راجع به نیایش هست. خود خدایی که همیشه در اختیار ماست، همیشه. شما پیغمبرش هم صلی الله علیه و آله و سلم، اینجوری نیستش که همیشه در اختیارتون باشه. پیغمبر که در زمان حیاتش اسم آیه داریم که مثلا میرید اونجا وقت بگیرید صحبت بکنید، بعضا میرفتن وقت حضرت رو میگرفتن، آیه آمد که وقت حضرت رو نگیرید، مزاحمش نشید، وقتی میرید در خونش بهتون گفت برگردید برگردید. هر کس بخواد پیغمبر ببینه قبلش باید صدقه یه پولی بده، یه صدقه بده که طرف حوث نکنه بره اونجا بشینه وقت پیغمبر رو بگیره. حرفای پیغمبر مال هم یه امته، مال کسی نیست که هر کس دلش خواست بشینه پیشش هر چی دلش خواست بگه، وقتش رو هر جوری خواست بگیره. این پیغمبرش این تزاهم داریم در برخورد با پیغمبر. الان هست که ما هر وقت بخوام ازش بهره برداری میکنیم، اونم با چه سختی. ولی خداوند اینجوری نیست. شما خداوند رو با 20 سال گناه، یه نفر 20 سال گناه میکنه، هر وقت میخواد برگرده پیش خدا همین نیت میکنه، میگه خدا پیششه. جایی لازم نیست صداش بکنه، یه مراسمی انجام بده، راه بیفته بره جایی بگی حالا میخوام با خدا حرف بزنم، نه، همونجا میگه خدا. تو دریا، تو موج میگه خدا، در هر جا تو فضا میگه خدا، هر جا بشه خدا میبینه، احساس میکنه پیشش هست. مثلا همین که انسان احساس میکنه هر وقت خدا رو بخواد خطاب کنه پیشش هست، این حاشیه از چی است؟ از این است ما همیشه در منظر خداوند تبارک و تعالی هستیم. خدا همیشه حاکم و ناظر ما هست، همیشه پیش ما هستش. انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین کسی هستم که منو یاد میکنه همیشه. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، موقعی که بنده های من از تو سوال میکنن درباره من، بگو من نزدیکتون هستم. این مسئله روانی رو دقت کنید، واقعا چه چیزی هست این خدا؟ چه موجودی هست که هر وقت بخوای هست پیشت، همه جا هم هست پیشت، هر وقت هم بخوای صداش میکنی، هر وقت هم دلت بخواد باش حرف میزنی، نمیخواد وقت بگیری، نمیخواد مراسمی انجام بدی، در هر حالتی. فکر بکنیم به این مسئله واقعا، که ما هر وقت بخوایم میتونیم صداش بکنیم، هر وقت بخوایم باش حرف میزنیم. این فرق داره وقتی من یه همچین دیدگاهی پیدا میکنم به خدا، من تبارک و تعالی نقش پیدا میکنه تو زندگی من، من احساس آرامش بیشتری میکنم، احساس خوشبختی بیشتری میکنم. اون کتابی که جلسه گذشته چند فقرشو خوندم، مطالعه کنید همتون، که ببین وقتی اینو کم میکنیم از زندگی چه فاجعه اتفاق میفته. احساس اینو از دست میده. بدترین افراد، گناهکار کردن افراد، وقتی دیگه ناامید میشن، مضطر میشن، همیشه خدا رو دارن بهش پناه ببرن، همیشه به اون پناه ببرن. تو اوج فساد هست اما میدونه خدا میتونه، یعنی پل بنده با خدا شکستنی نیست، هر وقت بخواد میتونه حرف بزنه، برگرده، توبه کنه. و او هم تواب هست، پذیرنده هستش. خب این دیدگاه تو زندگی ما چقدر تأثیر میذاره؟ من برای همه کارهام پشتیبانه و تکیه‌گاه دارم، معاد دارم، خدای عادلی دارم که به هر حال هیچ هر ظلمی من بشه بهم برمیگردونه خدا، جبران میکنه خدا من طلبت، مگر ظلمهایی که خودم باعث شده باشه. اما هر ظلمی هر کس بکنه برمیاد، خدا عدالت داره، رعایت میکنه، حق من هم داره. این به این معنی نیست ما سکوت کنیم در مقابل ظلم، فقر و ظلم رو بپذیریم، نه، خود خداوند فرمود زیر بار نرید. در قرآن چقدر مبارزه کنید با اینها، قتال کنید، چقدر دستور به جهاد داده شده که قبول نکنید، و فرمود اگر قبول بکنید سرنوشتتون خداوند تغییر نمیده تا اینکه خودتون بخواید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، سرنوشت هیچ گروه تغییر نمیده تا اینکه خودشون بخوان تغییر بدن. خب این خیلی مهم هست. ولی بعد میگه شما تلاش میکنید، هر ضربه دید من جبران میکنم. کل ما فاتک من الدنیا، فهو غنیمتون. هر چیزی، هر شیعی از دنیای شما از بین بره، ضربه بخوره، غنیمت است برای شما، برای آخرت شما ذخیره میشه. بلاهایی که میبینید، ناراحتی ها، بیماری ها، ظلم ها، محدودیت ها، غم ها، غصه ها، میگه همشو جبران میکنم براتون. خب این فرق داره وقتی من با این دیدگاه تو زندگی مثلا بحث مباحث بلا رو دوستانی که نبودن گوش کنن نباراش رو، وقتی من با این دیدگاه با زندگی برخورد میکنم، با مصائب و مشکلات زندگی برخورد میکنم، خیلی فرق داره تا اینکه من بگم که اینه دیگه، زندگی باید زیر بار زور رفتن است، باید بپذیریمش، همینه. وقتی منم هی تلاش میکنم گرگ بشم تا کمتر گرگامم حمله بکنم، این فرق داره. وقتی من قائل هستم به عدالت خدا، میدونم حقمو جای پس خواهم داد. و خود این خدا بالاخره من چجوری میتونم باش تماس بگیرم؟ به هر حال وقتی احساس میکنم این خدا منو که اشرف مخلوقات هستم، وقتی مسایر موجود برای هدفی خلق کرده، منو قطعا برای هدف بالاتری خلق کرده، حالا میام سرعت همین خدا، آی خدا من میخوام با تماس بگیرم، منو برای چی خلقم کرد؟ بالاخره تماس میخوام با خدا بگیرم، این هستی که یا باید خودش با من حرف بزنه، وحی من نازل کنه، فرشته برای من بفرسته، و یا اینکه به حال به یه واسطه ارتباط برقرار کنه. اون چه که معمول بوده در طول تاریخ و مشهور بوده، ارتباط یک نفر به عنوان نبی و پیغمبر بوده از طرف خداوند با مردم. یعنی من الان میام مراجعه میکنم ببینم توی تاریخ کسی بوده ادعای نبوت بکنه بگه من پیغمبر از طرف خدا اومدم، کسی اومده اینجوری بگه یا نه؟ خدایی که من دوستش دارم، علاقه بهش دارم، نیاز به ارتباط با او دارم، او با من تماسی گرفته، کسی برای تماس با من فرستاده که پیامی من برسونه؟ بعد میگردم دومین این مدعی ها کیا هستن، مدعی ها را امتحان میکنم، آزمایش میکنم ببینم راست میگن راست نمیگن. مثل همین مدعی آخریشو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، این ادعا کرده که از طرف خدا آمده. خب من حالا حق دارم به عنوان یه انسان اینو بررسی کنم، از کجا معلوم این از طرف خدا آمده؟ از کجا بر اون صداقت داره؟ به چه عنوان من الان نه خودشو دیدم الان. حالا مردم زمان خودشون بودن، اون حضرت برای مردم زمان خودشون معجزه زیاد داشته، همه به هر حال تسلیم شدن در مقابلش. ویلدورانت راجب این که پیغمبر حتما از طرف خدا بوده و کارش معجزه بوده دلایل تاریخی زیادی میاره، میگه یکی از دلایلش این هستش که تمام اقوامی که حمله کردن به عرب‌ها هرگز نتونستن عرب‌ها متعصب رو در مقابل یک حکم خودشون تسلیم بکنن، حاضر بودن بمیرن و تسلیم نشن، انقدر متعصب بودن. گفت اصلا تغییر روحیه امت عرب معلوم هستش کار طبیعی نیستش، یه نفر بیاد در مدت 20 سال خلق و خوی عرب جاهلی رو تغییر بده و همه به زانو در بیان تسلیم بشن و دست از اون کارشون بردارن، این معلومه کار عادی نیستش. حالا برای زمان خودش پیغمبر بوده و نمیدونم معجزه داشته، ما چه الان چه راهی وجود داره ما از این که بفهمیم که این از طرف خدا آمده؟ بعد به ما میگن که چیه؟ میگن که این معجزه داشته. همین معجزه باید بررسی بشه، این معجزه‌ای که به اسم قرآن آمده از کجا معلوم هستش؟ لازم نیستش بحث بکنیم، فقط همین طرح سوال هستش برای ورزش فکری دوستان. اما به هر حال دوستان باید اگر میخوان مراجعه کنن راجع به خود قرآن به همون نوارهای دروس راهشناسی مراجعه کنن، ما اونجا مفصل راجع به اعجاز قرآن بحث کردیم، کتاب زیاد هم راجع به اعجاز قرآن نوشته شده و ثابت شده. وقتی ببینم بعد حالا وقتی برای من اثبات میشه، برای من اثبات میشه، اما از این خبرا اونهایی که ما نداریم، ما اینو جدا دارم عرض میکنم به عنوان یه محقق دارم میگم به شما، نداریم کسی رو که ادعا کرده باشه که سلام علیکم که قرآن کار پیامبر نیست ادعا کرده باشه و تونسته باشه تا الان ثابت کنه. این رو تاریخ نداریم ما اصلا چه کسی. نداریم. دانشمندا هر کدوم شما این کتابو بخونید، نظر یا دیدگاه دانشمندان بزرگ درباره خدا و قرآن که ما شاید 20-30 تا از نظریات این دانشمندا رو در اون نواره راهشناسی آوردیم، که تحقیقات دانشمندا غیر مسلمان تحقیقاتی رو قرآن داشتن همشون اعتراف کردن که این کار بشر نمیتونه باشه، این کتاب اصلا نمیتونه کار بشر باشه و دلاله که چرا نمیتونه کار بشرم باشه اونجا مفصلا صحبت کردم. وقتی من اعتقاد پیدا میکنم به این، قرآن رو مورد مطالعه قرار میدم که آیا این واقعا میتونه معجزه نبوی باشه و بهش اعتقاد پیدا میکنم، وقت دستوراش برای من مسئله هست دیگه. اینا دستور تو این هستش، تو این قرآن راه و روش زندگی داره من میگه. من اون موقع تو اینجا به من گفته که هر کاری نمیتونی بکنی، هر جایی نمیتونی بری، با هر کس ارتباط برقرار نمیتونی بکنی، هر چیزو نمیتونی بخوری، هر حرفیو نمیتونی بزنی، این وقت محدودیت برای من قاله، زندگی من نظم خاصی پیدا میکنه. وقت تو زندگیم چی دارم؟ تو زندگیم برنامه دارم اونجا. این برنامه داشتن خیلی آدم آروم میکنه، آدم بدونه تو زندگیش قوانینی حاکم هست که اون قوانین متصل به خداوند تبارک و تعالی است، مولا درزش نمیده، نقص بردار نیست، مثل قوانین بشری نیست که انسان شک داشته باشه که یه روز تقش در میاد. قوانین بشری اینجوری است، وقتی میگن فلان قانون رو 4 نفر نشستن ریختن همه شک میکنن، هیچ وقت چون معصوم نیستن ما نمیتونیم اصلا بگیم که حتما دیگه این قانون شکست بر نمیداره، چون اونا معصوم نیستن، اشتباه میکنن. قوانینی که بشر میریزه همیشه انسان تزلزل داره وقتی میخواد اجراش بکنه، اما وقتی یه قانون وصل به خداوند میشه که عصمت درش هست، اشتباه بردار نیست، وقت وصل به پیامبر میشه که عصمت در او هست، اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه، این خیلی آرامش به من میده که من پیرو دستوراتی هستم که اشتباه درش نیست، نقص درش نیست، ضعف و سستی درش نیست. با توجه به شناخت کاملی که از موجود من هستش این دستورات آمده. راجع به امام هم همینطور. حالا بعد از پیغمبر چرا ما نیاز به امام داریم؟ با دلال خودش حالا ثابت میشه. دلال قرآنی زیادی ما داریم در خود قرآن. اصلا قرآن دوستمون فرمودن که قرآن میگه، قرآن به ما اینو همیشه چیزی فرموده. بله اگه ما به سر خود قرآن و مطالعه کردیم بهش اعتقاد پیدا کردیم، ما میتونیم بگیم که چی هستش. قرآن بر ما حجیت داره. این قرآن دلایل زیادی، صدها آیه هست در مورد مسئله ضرورت امامت و لزوم امامت، و حتی معرفی امام را به ما کرده در همین قرآن. امام واقعی رو به ما معرفی میکنه. تو چه نیازی ما به امام داریم؟ اصلا این امام چجوری میتونیم باش تماس بگیریم؟ زمان ما، امام ما کی هستش؟ و چه مسئولیتی ما در قبال او داریم؟ چه انتظاری او از ما داره؟ تو این زمان ما چگونه اصلا با امامون ارتباط برقرار بکنیم؟ و امام اصلا سوالای زیادی هست. اصلا امام چگونه به اوضاع و احوال ما حاکم هست؟ چگونه میتونه ما رو بشناسه؟ تک تک ما رو میشناسه. همه ما رو میشناسه. بهتر از خودمون. نامه اعمال ما دستش میرسه، کاره ما رو میدونه، افکار ما رو میدونه، عملکردهای ما رو میدونه. هر وقت بخوای میتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم، حرفمون رو بهش بزنیم، پیاممون رو بهش برسونیم. اصلا این امام حالا میگی معصوم، از کجا معلوم است معصوم باشه؟ خود این رو معاد چه صحبت کردم، اینکه ما از کجا معلوم زنده باشیم. وقتی من قائل به یک معاد بودم، قائل به یک حیات ابدی بودم، اون موقع ببین چه آرامش به انسان دست میده. وقتی انسان خودش رو محدود نبینه. واقعا اینو ببندیدش بزحمت. شما مرگ رو تصور کنید. من تو وجود خودم وقتی مراجعه میکنم، انسان این گونه است، گرایش به ابدیت داره. شما تصور کنید ما میشیم هیچ، یعنی مثلا تو خیابون رد میشیم، ماشین میزنه میکشه، تموم شد، میشیم تموم میشیم. کافرترین کافرها، معاندترینشون، مثل فرعون که من مثال زدم، اونها قبول نمیکردن که تموم میشن، حاضر نبودن بپذیرن تموم میشن. اصلا انسان در نهادش بی نهایت وجود داره، در نهادش اعتقاد به معاد وجود داره، چه پیغمبری بهش بگه چه نگه، کسی قبول نمیکنه که نیست میشه. اصلا در ما در دروس اولیه دوشنبه هم ثابت کردیم این مسئله ابدیت رو. مباحثمون رو اگه مراجعه نبودن مراجعه کنن، ثابت کردیم. مثلا معنا نداره چیزی که موجود باشه معدوم میشه. موجود من الان هستم، هستم که جسمم که نیستم، که یه روح هستم. این روح چجور میتونه به عدم بره؟ عدم اصلا معنا نداره. عدم کجا هست که؟ عدم اگه هست که من بخوام به عدم برم، معدوم شدن چه معنا داره اصلا؟ ما نیست میشیم یعنی کجا میریم؟ هر جا بریم هستیم. ابو جهل که معاندترین دشمن پیغمبر هستش، ابو لهب تبت یاد ابی لهب بتر، ابو لهب وقتی غلامش میخواد سرش رو ببره تو جنگ، ابن مسعود رحمت الله علیه سرش رو میخواد ببره، به ابن مسعود میگه بابا تو غلام منی، تو چجوری میخوای سر من رو ببری؟ تو من برام اوف داره تو سر من رو ببری. میگه یه غلام کشتش. خب تو اگه مردی چه فرق میکنه کی کشتنت؟ تو الان که زنده ای نکشتنت، بعدم که کشتنت کجا برات اوف داره؟ ببین چقدر باریک اعتقاد به معاد وجود داره تو روح معانتین افراد. میگه برای من افت داره تو منو بکشی، خودتو گره نکشتنید که زنده ای، بعد کشتنید پیش کی خجالت میکشی که مردی؟ ابن مسعود میگه نه من باید سر تو ببرم. میگه پس هایی که میخوای بروی سر من از این پایین ببر که وقتی میزن رو نیزه سر من همه سر بالاتر باشه، تو چه کیفی میکنی بعد که مردی سرت بالاتر از همه باشه؟ این آخه با جواب باید بده که آخه این روحیه کجا اومده؟ تو همه انسان هم هستش. کافر تنشون میگم وقت من اگه مردم یادتون باشه این خونه رو مثلا دیوارشو اینجوری کنید، این پاسیو رو اینجوری بسازید، بیا سر قبرم رو اینجوری درست بکنید. آقا تو چه فرق میکنه وقتی مردی؟ مردی دیگه، تو معدوم مگه نمیشی؟ تمومه دیگه، چه فرق میکنه؟ روسا کمونیستا 70 سال اینا گفتن موجود نداره، خدا نیست اینا، آخرش همش حقشون در اومد. رئیساشون گفتن اصلا ما اشتباهمون همون بود به خدا توجه نداشتیم. گورباچوف گفت، اون ملعون قبلی که به درک واصل شد برژنف، اون میگه اگر ما بر سر کنترل سلاح هسته‌ای به توافق نرسیم خداوند هرگز از ما نخواهد گذشت. ای بابا 70 سال که دارید میگید خدا نیست، الان چجوری میگی خداوند از ما نخواهد گذشت؟ گورباچوف میگه من دعا میکنم خداوند کمک کنه ما به توافق برسیم. ای بابا تو چه ادعایی داری پس؟ بعد قبر سرباز گمنامتون چی است؟ شما وقتی این مرده ادای احترام به قبر اینا، شما هر کاری کردید که به خودتون هم نتونستید مسئله تو خودتون حلش بکنید، اومدید گفتید نیست. خب چرا قبر سرباز گمنام گذاشتید اونجا برن ادای احترام بکنن؟ اون که مرده دیگه چه فایده داره؟ ادای احترام به کی میخواد بکنید؟ تأثیری داره یا ادای احترام به قبر سرباز گمنام؟ اصلا این در نهاد همه هست. کافرترین افراد اینو قبول داره، یعنی وقتی میخواد بمیره به بعد از مرگش داره فکر میکنه. شما اون مثال فرعون، اون ابولهب، این رهبران کنونی دنیای کمونیست، حال بقیه هم شما نگاه کنید دیگه، همشون میگه من یه لحظه دیگه میخوام بچه‌مو ببینم آروم بمیرم. هاتون نبینو بمیر، ها چی میشه؟ نبی حالا که فلان زنده ای، بعد اجازه میگه من آرام جان بدم. تو وقت جون میدی دیگه، وقت میمیری دیگه، دو دقیقه دیگه جون در میاد. خب پس چه آرامش، دنبال چه آرامشی میگردی؟ یا نه من میخوام مسئله خونه حل شه تا قبل از اینکه بمیرم، میخوام این قبل از اینکه بمیرم این عروسی دخترم ببینم. خب حالا نه اینو ببین، فرق میکنه؟ توجه به این که ما به هر حال یک چیزی آراممون بکنه بعد بمیریم، این تو نهاد همه هستش، نمیتونی انکارش بکنی. هی بگو نیست، هی بگو و روحت اصلا انقدر خداوند شاهد گذاشته تو درون انسان که هیچ دلیل دیگه نمیخوادش. خودشو مطالعه کن. ما در سلسله دروس معرفت نفس که داریم برای برادر، تمام اصول رو از خود دروس معرفت نفس داریم میکشیم بید. از نفس انسان در میاره همه اصول، حتی مسائل سیاسی. از نفس انسان انقدر خدا گذاشته، برای همین فرمود علیکم انفسکم، خودتون مطالعه کنید. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون مطالعه نمی‌کنید؟ تو وجود خود انسان همه اینا هستش، هم توحید هست، هم عدالت هست، هم نبوت هست، هم امامت هست، هم معاد هست. بسیاری از استدلالایی که شده در اصول دین همش برگشت خورده به روانشناسی، به انسان، تو همه چیزا. اصلا شما هیچ جا تو هیچ علمی، اینو به صورت مطلق دارم عرض میکنم، در هیچ علمی از علوم انسانی سراغ ندید، حتی فلسفه، فلسفه غرب که ادعاش، یا فلسفه اسلامی، هر فلسفه ادعاش این است که فقط تعقل، تکیه به عقل دارن، همشون جامعه شناسی، مسائل سیاسی، علوم اجتماعی، تماما برگشت خورده به نفس انسان. آخر همه دلیلشون از وجود نفس در بوده. مسائل اقتصاد، عرضه و تقاضا، این همش به نفس برمیگرده. چیکار کنیم هرس مردم زیاد چی بیشتر بخرن؟ تو کجا مردم کمتر میخرن؟ مردم کمتر میخرن یا بیشتر میخرن؟ یه نفس دیگه، بحث سر نفسه. نفس رو بشناس، اقتصاد دستته. نفس رو بشناس، تاریخ دستته. تاریخ رو میشناسی کامل، جامعه شناسی دستته، علوم سیاسی دستته. و قرآن رو نگاه کنید، تمامش از نفس انسان در آورده. ائمه ما علیهم السلام تمام فرمول‌های زندگی سعادتمندانه بشری رو از نفس انسان دارن اخبار میکنن، خبر میدن از اونجا. همش اصلا ما دلیل نداریم به خارج از اون. که بگیم در خارج از انسان یه دلیل پیدا بکنیم حالا اینم یه حرفی داره برای خودش. نه، خودتون رو مطالعه کنید، همه اینها در وجودتون هستش. و شما تصور کنید زندگی که بر مبنای اصول دین باشه، با این نفعی دارم عرض میکنم، قائل به معاد باشیم، قائل به حیات ابدی باشیم، قائل به سعادت انسان به صورت ابدی باشیم، قائل باشیم خداوند حق ما رو خواهد گرفت، ظلم نخواهد کرد، قائل باشیم خداوند به گناهان ما رسیدگی خواهد کرد، اشتباهات ما، گناهان ما رسیدگی بهش میشه. و این زندگی در یک جامعه وقتی پیاده بشه با زندگی که این اعتقادات نیست، زمین تا آسمون فرق داره. این نقش جهان بینی هستش. در همه مسائل، در همه مسائل بدون استثنا نقش داره. حالا اگر تزلزل داشتیم چی میشه؟ اگر تزلزل داشتیم معنی بچه شیعه اومدم رو خدا درست مطالعه نداشتم، یا تقلیدم قوی نبود، تقلید از علما متخصصین. شما میاد پیش یه پزشک میگه باید عمل شی، هیچ رای نداره، میگه من قبول دارم، یه دکتر هست و متخصص هست، چقدر درس خونده؟ 14-15 سال درس خونده، گفته باید عمل شی، یه بقیه متخصص دیگه، گفته عمل شی تم میدی، یه تیغ بهت بزنن، بیدارو بیوشی بهت بزنن، قلب تو بشکافن، مغز تو بشکافن، تم میده بهش میگه 20 دکتره. اگر متخصصین مسائل دینی رو به همین اندازه قبول داری، متخصصین که نه مثلا 20 سال 30 سال، یک عمر تلاش کردن، تحقیق کردن. شما یک کتابی که عقیدتی برمی‌دارید مطالعه می‌کنی، یک کتابی نیست که پشتوانه 20 ساله داره، پشتوانه هزاران ساله داره. این یه تخصصه، داره به شما میگه خداوندی هست، عادل هست، به این دلال، به این دلال، پیامبری هست، اینم دلایلش، اینم قرآن. یا نظر متخصص رو قبول میکنی، کار عاقلانه کردی، میشه تقلید از تحقیق. دقت کنید، تقلیدی که تکیهش کجاست؟ تحقیقه ها، من تکیه میکنم به نظر متخصص. زندگی مثل قالب مردم راحت دارن زندگی میکنن، بقیه که میخوان فکر کنن، درد فکر دارن، وقتی بخوام فکر بکنم باید راه فکر کردنشون برد باشه، بگن نه من نظر متخصص جای خودش، والدین خودم جای خودش، خودم شخصا میخوام تحقیق کنم. تحقیق میخواد بکنه، اگه کسی درست تحقیق نکنه، تعصب درش غلبه کنه، شهوت برش غلبه بکنه، ندونه کجا مراجعه کنه برای تحقیق. یکی میخوام تحقیق کنم، تحقیق مثلا شما میخواد راجع به پزشکی یه چیزی بده، چشم پزشکی می بیزه، دندون بزش بیا، آقا میخوام راجع به چشم اطلاعاتی کسب کنم، نمیرید تحقیق میشه کارشناس، میشه متخصص. تحقیق منبع درست حسابی، کتاب منبع داشته باشی، مراجع مهم، مراجع معتبر، اشخاصی که واقعا تو این کار خبره هستن مراجعه کن. تازه من رفتم پیش پزشک، پیش خبره مسائل عقیدتی رفتم، بعید نیست نتونه بعضی از مسائل جواب بده، دلیل نیست که نباشه. پزشک متخصص ترین پزشکام شما میرید، خیلی جا عالی ترین پزشک دنیا برید پیشش، میبینید که راجع به مسائل جسم به مجهولات زیادی برخورد کرده، میگه نمیدونه. یه متخصص مجتهد تو این کار رفتید بلد نبودی مسئله جواب بده، دلیل نمیشه متخصص دیگری، تحقیق کن باز. اگر کسی کوتاهی بکنه در تحقیقش، یا نسبت به تقلیدی که از تحقیق باید بکنه پشت پا بزنه بهش، من میدونم بزرگان ما به این نتیجه رسیدن و درستم رسیدن، میدونم اتفاق. کسی مثل حضرت امام سلام الله علیه آدمی نیست که بهش راجعش قضاوت کرد که این آدمی بوده که بی خود حرف میزده، بی منطق بوده، بی فکر حرف زده. 70-80 سال اینا اعتقادات علکی داشتن. مرحوم آیت الله کلفایگانی رحمت الله علیه، بو این همه بزرگان، بو علی سینا، چه غرب داره بهش افتخار میکنه، کتاباش الان تو غرب داره تدریس میشه، ما الان نمیتونیم این کارو بکنیم، و تو اروپا الان دارن کتابای اونا. بزرگان دین، بزرگان اسلامی در رشته، ابن هیثم، حاج نصیر، این بزرگان کتابشون تو اروپا تدریس داره میشه، خود ما اصلا از اون بهره نمیبریم. اینها اعتقاد داشتن، اینها کلام نوشتن. اگر من بخوام نظر این همه دانشمند رو پشت پا بزنم بهش، این قیامت سوال میکنه از ما، شما این همه دانشمند چطور تونستی نظرشون، مگه تحقیق کردی، مگه باهاشون مباحثه کردی، مگه آثارشون رو خوندی، پشت پا زدی بهشون؟ هیچی نیست. چقدر سواد داری، چقدر شعور داری، چقدر مطالعه کردی، چقدر وقت گذاشتی واقعا برای مطالعه جدی که به راحتی گفتی نیست و خبری هم نیست، هر کاری هم دلت خواست کردی؟ نه، باید مطالعه بکنیم با انصاف از راه خودش. ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفته. هر حرکت نیاز به شناخت داره، حرکت مطالعات عقیدتی هم نیاز به شناخت داره. من چگونه مطالعه بکنم، چگونه تحقیق بکنم؟ و اگه کسی ضعف داشته باشه تو این قضايا، تو تزین زندگیش تاثیر داره. کسی خدا رو شاهد و ناظر اعمالش نمینه، گناه میکنه. مثل خیلی از مسلمون الان ما ببینیم، مسلمون مشروب هم میخوره، مسلمون ربا هم میخوره، مسلمون از دزدی هم میکنه، مسلمون از حقوق شرعی رو رعایت نمیکنه، مسلمون از حجاب رو رعایت نمیکنه. اینا چه مسلمونی دیگه پس؟ چه اعتقاد به دینی؟ آدم میکشه، خیلی کارهای دیگه میکنه. اگه درست اعتقاد پیدا شد، ما میبینیم که چقدر تو رفتار ما تاثیر داره، زندگی ما تاثیر داره، تو مسائل سیاسی ما تاثیر میذاره، در مسائل اجتماعی ما تاثیر میذاره، در مسائل خانوادگی ما تاثیر میذاره. در مسائل اخلاقی که ما نمیتونیم اخلاق رعایت کنیم، سر همین است که اعتقاداتمون ضعیف است. وقتی میگن پدر و مادر یه شأنی داره که باید درست باش برخورد کنه، اگه کسی از خدا بترسه و بدونه که پدر و مادر حقشون رو خداوند خواهد گرفت، اگر کسی نسبت به پدر و مادرش درست رفتار نکنه، او درست رفتار میکنه از این به بعد. کسی میگه بی خیالش که اعتقاد نداره که حساب کتاب تو کار هست. اگه من بدونم در این برخورد مؤاخذه خواهم شد، بعدن یقه منو خواهند گرفت نسبت به زنم، نسبت به بچه‌م، نسبت به دخترم، نسبت به پسرم، نسبت به دوستم، نسبت به هموطنم، ما تو رفتار با اینها از من حساب کشیده خواهد شد، رفتارم تغییر خواهد کرد. یه دونه مغازه دار اجازه نمیده بیاد حقوق مسلمین رو احتکار بکنه، جنسو 10 برابر بفروشه. آخه این مسلمان است. در بحث حقوق مسلمان، در بحث دشمن شناسی مفصل اینا رو عرض کردم خدمتتون. مسلمان کسی است که خدا حقشو میگیره ازت. مگه میشه با مسلمان راحت رفتار کرد؟ شما جنس 2 برابر فروختی، رو چه حسابی؟ این مسلمان خدا داره. اگه زورش نمیرسه الان و مجبور هست به خاطر اختزاعات زندگی قبول کنه این پول به تو بپردازه، بعدن خدا ازت خواهد گرفت. باید جواب بده این رو. وقتی من به این اعتقاد پیدا کردم، این تاثیر اعتقادات هست در اخلاق. حالا من واسه اخلاقی بمونه برای بعدی داستانم میخوام تعریف کنم، که حالا بعد از جلسه تعریف میکنم براتون، که بمونه برای جلسه بعد بقیه من پسمون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.